جاسوس های عاشق پیشه، قسمت چهارم ویژه برنامه نوروز 99 پرچم سفید. وقتی در اوج جنگ جهانی دوم سران متفقین تو تهران جمع شده بودند، تقریبا هیچ کسی نمیدونست از مدت‌ها پیش علاوه بر جنگ میدانی، جنگ سختی هم بین جاسوسای آلمانی و روسی در تهران در گرفته. هیتلر با حساب و کتاب دستگاه جاسوسیش برای سران آمریکا، شوروی و انگلیس در تهران تله گذاشته بود و اگر کار درست پیش میرفت تو همین شهر یعنی تهران کلک هر سه نفر رو میکند. گوهر و گورگ، عاشق و معشوقی که داستان زندگیشون رو خیلی از اهالی روسیه حفظند. به خصوص اونایی که در آخرین سالهای حیات شوروی به دنیا اومدن و روز و شبشون رو با خوندن رمان‌های عاشقانه از زندگی گوهر و گورگ گذروندن. این زوج عاشق پیشه آخرین نسل از جاسوس‌های افسانه‌ای شوروی در جنگ جهانی دوم و سالهای جنگ سرد به حساب میان و احتمالاً یکی از معدود زوجای جاسوس تاریخ که تا آخرین روز زندگیشون در کنار هم موندن. اون هم در خونه قدیمی پشت میدان سرخ. داستانه قدیمی روسی میگه گورگ و گوهر همیشه کنار هم بودن. چه زمانی که گورگ مدال لیاقت قهرمان اتحاد جماهیر شوروی رو از دست استالین گرفت و چه اون موقع که پوتین چند شاخ گل رو به رسم یاد بود روی تابوت گورگ گذاشت. حتی اون موقع هم گوهر با چشمای اشکبار کنار تابوت همسرش ایستاده بود و احتمالاً به بهترین روزهای زندگی مشترکشون در کوچه پس کوچه های تهران فکر میکرد. همون روزایی که سرنوشت دنیای بعد از جنگ به عملکرد اونا در عملیات دستگیری ماموران ستون پنجم آلمان نازی بستگی داشت که قصد داشتن روزولت، چرچیل و استالین رو با هم در کنفرانس تهران ترور کنن. در داغ‌ترین روزهای جنگ جهانی دوم، وقتی که نازی‌ها میدان نبرد رو در لنینگراد و جبهه‌های اروپای شرقی یکی بعد از دیگری به روسا واگذار می‌کردن، بنا رو بر این گذاشتن که نبردشون رو در شکل و شمایل جدید به کوچه پس کوچه های تهران بکشونن. تاریخ نگارا میگن اون موقع محله ارمنیای تهران پایتخت جاسوسی دنیا بود. جایی که جاسوسای آلمان، شوروی، انگلیس و آمریکا در کوچه پس کوچه هاش میلولیدن و خیلی وقتا پیش میومد که جاسوسای آلمان نازی و شوروی با هم توی یه ساختمون زندگی میکردن. گوهر و گورگ در همون روزا همراه با تعداد زیادی از اهالی شوروی که ساکن تهران بودن به استخدام کاگبه در اومدن. اما احتمالاً هیچ کدومشون فکر نمی کردن بعدها سرنوشت جنگ جهانی دوم و حتی دنیای پس از جنگ در دستان اونها قرار بگیره. این زوج عاشق پیشه فقط یه ماموریت ساده داشتن: جمع‌آوری اطلاعات از تحرک جاسوسای آلمانی و نیروهای ستون پنجم نازی در محله ارمنیای تهران. گوهر وارتانیان 25 ژانویه 1926 در شهر لنینانکای ارمنستان شوروی به دنیا اومد. گوهر در اوایل دهه 1930 به همراه خانواده‌اش به ایران مهاجرت می‌کنه و در 16 سالگی به گروه ضد فاشیسم شوروی به اسم سوار نظام کوچک جذب میشه که اون روزها تو تهران فعالیت می‌کرد. گورگ وارتانیان که یکی از سرهنگای اتحاد جماهیر شوروی بوده، اون موقع ریاست گروه اسب سوارا رو بر عهده داشته. این مقدمه آشنایی زوج جاسوس عاشق پیشه بوده. خود گورگ وارتانیان ماجرای آشنایش با گوهر رو اینطور شرح میده که برادرش جزو گروه 7 نفره سوار نظام کوچیک بود. وقتی ما با هم آشنا شدیم گوهر 13 سال داشت. تو سن 16 سالگیش من اون رو مجذوب کار کردم، چون در اون کیفیت مورد نیاز رو میدیدم. کم کم همکاری و دوستی ما به عشق تبدیل شد و در سال 1946 در تهران ازدواج کردیم. البته این تنها ازدواج جاسوسای عاشق پیشه نبود و گوهر و گورگ بعدها چند بار دیگه هم برای حفظ مسائل امنیتی با اسمای مختلف با هم ازدواج کردن. گورگ تو اون سالا یه شیرینی فروشی در تهران داشت و با نام مستعار امیر در محله ارمنیا زندگی میکرد. آقای جاسوس که در اوایل سال 1930 راهی تهران شده بود، تا اواسط دهه 50 میلادی با ظاهر یه تاجر ثروتمند تو تهران موند و برای شوروی جاسوسی کرد. زوج وارتانیان در تمام سالهای حضورشون تو ایران عملیات‌های جاسوسی زیادی انجام دادن، اما مهمترین مأموریت اونا بدون شک همزمان با کنفرانس تهران رقم خورد که بعدها هم در قالب فیلم تهران 43 با بازی آلن دلان روی پرده سینما رفت و با حدود 48 میلیون بیننده در سال 1981 بهترین فیلم سال شوروی شد. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار توسعه این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990 هزار تومانی استفاده بکنید. این فرصت خوب رو از دست ندید. آگوست 1941 بود که نیروهای شوروی طبق پیمان دوستی که در سال 1921 بین ایران و شوروی امضا شده بود از شمال وارد تهران شدند تا عملیات نیروهای آلمانی را تحت کنترل بگیرند. همزمان با این ماجرا انگلیس هم نیروهاش را از جنوب وارد ایران کرد تا طبق گفته خودش به جریان ارسال تجهیزات انگلیسی آمریکایی به شوروی از طریق خلیج فارس نظارت بکنه. گئورگ وارتانیان اوضاع اون روزای تهران رو اینطوری توصیف می‌کنه: شهر پر از پناهجوهای ثروتمند اروپایی بود که از ترس جنگ به تهران اومده بودند. حدود 30,000 آلمانی در ایران بودن و عوامل جاسوسی نازی در بین اونا پنهون شده بودند. اونا تونستن با کمک یکی از عوامل قدرتمند و کارکشته خودشون به اسم فرانس مایر در تهران پایگاهی هم ایجاد بکنن. در این بین گئورگ یا همون آقای امیر آقای شیرنی فروش فقط بین سالهای 40 تا 41 همراه با تیم 7 نفرش 400 عامل نفوذی نازی در ایران را شناسایی کرد که تک تکشون توسط نیروهای امنیتی شوروی دستگیر شدند. ماموریت‌های زوج وارتانیان همراه با گروه 7 نفرشون در قالب شناسایی جاسوسای نازی در تهران ادامه داشت تا اینکه در سال 1943 یعنی در بحبوحه جنگ جهانی دوم جوزف استالین رهبر شوروی، تئودور روزولت رئیس جمهور ایالات متحده و وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس تصمیم گرفتن در تهران با هم دیدار کنند و درباره دنیای پس از جنگ جهانی به گفتگو بشینن. تاریخ تعیین شده از طرف سه کشور 28 نوامبر بود، اما از اونجایی که این نشست یک کنفرانس کاملا محرمانه به حساب می اومد حتی شاه ایران هم ازش خبر نداشت. اما یکی از جاسوسای معروف آلمانی به نام آبوهر چند ماه قبل از برگزاری کنفرانس از زمان و مکان برگزاریش اطلاع پیدا کرده بود و اون رو به شخص هیتلر گزارش کرده بود. هیتلر هم به یکی از خبره‌ترین جاسوساش یعنی اوتو اسکورزینی دستور داده بود تا در عرض چند ماه نقشه ترور هر سه نفر رو طراحی بکنه. اسکورزینی همون مأموری بود که چند ماه قبل از این ماجرا تونسته بود موسولینی رو از ایتالیا فراری بده و تقریباً حرفه‌ای‌ترین جاسوس نازی‌ها به حساب می‌اومد. از اون طرف گئورگ هم با موفقیت در تمام مأموریت‌هاش تبدیل به معروف‌ترین جاسوس کاگبه شده بود. یعنی در پشت پرده کنفرانس تهران تقابل خبره‌ترین جاسوس آلمان با حرفه‌ای‌ترین جاسوس شوروی جریان داشت. گئورگ ماجرای خونسا کردن عملیات ترور که به پرش بلند شهرت پیدا کرده بود رو اینطور شرح میده: برنامه عوامل نازی کنترل کردن رودخونه زیرزمینی بود که از نزدیکی قبرستون ارمنیا میگذشت و به سمت سفارت انگلیس میرفت. موقع نشست سال 1943 سفارت انگلیس که چرچیل در اون اقامت داشت از طریق یه دالون کاملا محافظت شده با سفارت شوروی ارتباط داشت که استالین و روزولت هر دو در اونجا مستقر بودن. تیم ما یک گروه 6 نفره عوامل رادیویی نازی رو در مسیر حرکت به شهر قم شناسایی کرد. اونا رو تا تهران تعقیب کردیم و متوجه شدیم ویلایی رو برای محل استقرار خودشون انتخاب کردن. اونا با شتر مسافرت میکردن و سلاح به همراه داشتن. اونا رو زیر نظر داشتیم و متوجه شدیم از طریق رادیو با برلین در تماس هستن. در نتیجه پیامهای رادیویشون رو ضبط کردیم. از طریق این پیام متوجه شدیم قرار گروه دومی برای انجام این ترور عازم تهران بشن. به احتمال فراوان رهبری گروه دوم به عهده اسکورزینی بود. قبل از رسیدن گروه دوم تمامی اعضای گروه نخست رو دستگیر کردیم. البته دوست داشتیم خود اسکورزینی هم به تهران بیاد و اون رو هم دستگیر بکنیم، اما زمان نشست نزدیک بود و نمیتونستیم ریسک کنیم. در نتیجه اعضای دستگیر شده گروه نخست رو مجبور کردیم از طریق پیام رادیویی شکست عملیات پرش بلند رو اعلام بکنن. رهبرای برلین هم پس از این ماجرا تصمیم گرفتن دیگه گروه دومشون رو اعزام نکنن. گئورگ به عنوان تنها بازمونده از نسل افسرهای امنیتی طراز اول شوروی در زمان جنگ جهانی همین چند سال پیش در بیمارستان مسکو از دنیا رفت. اما همسرش گوهر خانم که بنا به گفته گئورگ اصلی ترین نقش رو در عملیات دستگیری جاسوسای آلمانی ایفا کرده بود، تا سال 2019 زنده بود. هرچند رسانه‌ها در تمام سال‌های پس از کنفرانس تهران بارها برای مصاحبه سراغ گئورگ رفته بودند و حتی کتاب خاطراتش هم به بیشتر زبان‌های دنیا از جمله فارسی ترجمه شده بود، اما تو این سالا کمتر سراغ گوهر خانم رو گرفته بودند. با این همه گوهر یه روز دوشنبه در 93 سالگی درست در 76مین سالگرد کنفرانس تهران درگذشت تا صفحه فیسبوک سفارت ارمنستان در روسیه خبر درگذشتش رو با این تیتر منتشر کنه: عزیمت او مصیبتی جبران ناپذیر برای همه ماست. اما از طرف دیگه الکساندر واسیلیف، تاریخدان و نویسنده، معتقده که سوء قصد به رهبرای متفقین تو تهران واقعیت نداره. اون در این باره می نویسه که این ماجرا یه اسطوره کاگب است که پس از پایان جنگ منتشر شده. ایران از ابتدای جنگ توسط شوروی و بریتانیا اشغال شده بود و تا سال 1943 ساختار جاسوسی آلمانا تو ایران از هم پاشید. تا کنون هیچ سندی دال بر تدارکات عملیات ترور تهران توسط نازی‌ها به دست نیامده. تنها یه نوشته از اوتو اسکورزینی، سرهنگ وافن اس اس که عملیات آزادسازی موسولینی رو با موفقیت انجام داده، در این باره باقی مونده که میگه ابتکار ترور رهبرای متفقین مطرح، اما همون روز کنار گذاشته شد. واسیلیف میگه به عقیده بسیاری از تاریخ‌دان‌ها استالین شایعه تدارکات ترور در تهران رو برای نزدیکی به روزولت و کاهش نفوذ چرچیل پخش کرد و بعد از جنگ از این ماجرا با اهداف تبلیغاتی استفاده کرد. وارتانیان که طی کنفرانس تهران خیلی جوان بوده، نمیتونسته به عنوان رئیس عملیات جلوگیری از ترور رهبرای مهمترین قدرت‌های جهان تعیین بشه. البته اگر چنین عملیاتی اصلا وجود می‌داشته. وارتانیان و همسرش کارهای مهمی برای کاگب انجام دادن و مدال و نشان‌های افتخار بابت اون گرفتن. اما این قسمت از فعالیتشون ربطی به ایران نداره. در دهه 1960 هنوز افسانه پرش بلند باقی بود، اما فقط به صورت شایعات درگوشی و تو کوچه پس کوچه های تاریک فرهنگ های عامیانه. گهگاه تو گوشه و کناری این شایعات درگوشی در لابلای صفحات نشریه و کتابا نوشته می شد. داستان مسکوت باقی موند تا اینکه بخشی از اطلاعاتی که مدت‌ها تو بایگانی حفظ شده بود از اتحاد شوروی به بیرون درز کرد. تو سال 2003 یوری کوزنتس و پولسودوپلاتوف در روسیه کتابایی نوشتن که در اونها به جزئیات و جنبه‌های فراموش شده نقش شوروی در خونسازی عملیات پرش بلند پرداخته شده بود. سودوپلاتوف تو کتاب خودش به اسم عملیات ویژه لوبیانکا و کرملین اطلاعات تازه زیادی در مورد نیکولای کوزنتسف که نقشش تو کشف اولریش فون اورتل عامل اصلی آگاهی شوروی از عملیات پرش بلند بود ارائه می‌کنه. گئورگ وارتانیان که شاید آخرین بازمونده از کسایی بود که تو این رخداد دخالت داشتن، با افشاگری‌های بعدیش در مصاحبه با یوری پلوتنکو از سرویس خبری نووستی که در 16 اکتبر 2007 منتشر شد، توجه بسیار زیادی را به خودش جلب کرد. پرونده گئورگ وارتانیان فقط در 20 دسامبر 2000 از طبقه بندی خارج شد. اون و همسرش گوهر که یکی از اعضای گروهش بود، بلافاصله پس از جنگ 5 مدال افتخار از جمله مدال جنگ وطن پرستانه بزرگ، پرچم سرخ نبرد و ستاره سرخ دریافت کردند.